أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از آنچه تا به حال در باره شرط متأخر گفتیم معلوم شد حق در مقام این است که ثبوتاً تأخر شرط از مشروط ممکن است، اون هم در همه اقسام، چه شرایط مأمورون به چه شرایط حکم تکلیفی و چه شرایط حکم وضعی. بنابراین التزام به شرط متأخر مخالفت با قاعده عقلیه امتناع تأثیر معدوم فی الموجود نیست. حق در مقام اینه، دلیلش هم این است که به طور کلی احکام از سنخ امور اعتباریه هستند و هیچ مانعی ندارد که مثلا خداوند متعال بعضی از اشکال و موارد احترام و تعظیم و تذلل و خضوع و خشوع در برابر خودش را ملحوق کند به یک فعلی یا مسبوق کند به یک فعلی. لذا ثبوتاً هیچ مانعی در برابر شرط متأخر نیست و معقولیتش ثابت شد. این یک بحث کلی بود در باره شرط متأخر. اما با قطع نظر از این جهت که ملاحظه فرمودید انظار و آراء پیرامون اون مختلفه، درباره موارد خاصی که در شرع وارد شده و به نحو شرط متأخر است تا حدودی اختلاف واقع شده، یعنی بعد از فراغ از امکان شرط متأخر در توجیه مثال‌ها و موارد بعضاً نظریات مختلفه. مثلا مرحوم آقای خویی با اینکه ثبوتاً شرط متأخر را ممکن می‌داند، معتقد است شرط متأخر برخلاف ظواهر ادله است، یعنی به حسب مقام اثبات. ایشون میگوید ادله‌ای که متکفل جعل احکام به نحو قضایای حقیقی هستند، اینها ظاهرشون با تأخر شرط سازگار نیست، بلکه وقتی انسان به لسان این ادله نگاه میکنه در میابد که بین شرط و حکم مقارنت هست. پس ایشون از نظر ثبوتی مشکلی نمیبینه، اما از نظر اثباتی به نظرشون شرط متأخر محتاج دلیله، و الا ظاهر ادله با تأخر شرط سازگار نیست. هر جا بخوایم این مسئله رو استفاده کنیم باید دلیل داشته باشیم، و تا زمانی که دلیل نباشه ما نمیتونیم ملتزم به شرط متأخر بشویم، مگر در دو مورد. ایشون در دو مورد ادعا میکند که اینها احتیاج به دلیل خاص ندارند، بلکه شرطیت اینها مطابق قاعده است. یکی، شرطیت اجازه به وجود حل متأخر فی العقد الفضولی. خب میگن عقد فضولی مشروط به اجازه است، اجازه هم بعدن تحقق پیدا میکنه. حالا این میخواد بی باشه، میخواد اجاره باشه، فرق نمیکنه. هر یکی از عقود اگر فضولتن واقع شوند مشروط به اجازه لاحقه هستند. و دیگری، شرطیت قدرت به وجود حل متأخر فی الواجبات تدریجیه، مثل نماز و روزه. خب کسی که میخواد نماز بخواند باید قدرت داشته باشه، قدرت شرط ثلاثه، ولی این واجبات واجبات تدریجی است. مثلا صوم از صبح تا غروبه، وجوب این صوم مشروط به بقای قدرته، این قدرت باید تا آخر وجود داشته باشه. پس این هم به نوعی وجودن متأخره، هم قدرت بر امساک تا آخر نهار شرط برای واجبی به نام صوم، ولی این قدرت الان نیست، قدرت تا غروب باید باقی بماند. پس وجود قدرت متأخره و این وجوبش مشروط به اون قدرتی است که بعدن می آید. پس شرطیت اجازه برای عقد فضولی با اینکه متأخر است، و نیز شرطیت قدرت در واجبات تدریجی با اینکه متأخر است. در این دو مورد ایشون ادعا میکنه اینها نیاز به دلیل خاص ندارن، بلکه شرطیت اینها علا طبق القاعده است. دقت کنید ایشون در چه فضایی این حرفو میزنه. محقق خویی کسی است که میگه اصل شرط متأخر برخلاف ظواهر ادله است، و ما برای التزام به شرط متأخر نیازمند دلیل خاصیم. اما در خصوص این دو مورد می‌فرماید ما دلیل خاص نمی‌خوایم، بلکه شرطیت این دو علاوه وفق قاعده است. اون وقت ایشون یه بیان مبسوطی دارن در این دو مورد، یعنی هم در مورد شرطیت قدرت و هم در مورد شرطیت اجازه، که چگونه شرطیت این دو علا وفق قاعده است. دیگه حالا ما وارد بیان ایشون نمیشیم، یه خورده طول میکشه، دیگه حالا اون رو اگر خواستید مراجعه بفرمایید. محاضرات جلد 2 صفحه 138 تا 140. چی فرمودید آقا؟
ارتباط بین مقام اثبات و ثبوت مثل وجود ذهنی و وجود خارجیه.
نه نه نه،
مثلا آرخویی
نه، ببینید نه نه، ثبوتن که ایشون قبول کرده. بله ببینید، فرق مقام ثبوت و اثبات در اینجا یعنی این، یعنی در مرحله اول اساساً می‌خوایم امکان سنجی کنیم با قطع نظر از دلیل، کار نداریم اصلا دلیلی در مسئله هست یا نه، اصلا آیا از التزام به شرط متأخر محالی لازم میاد یا نمیاد. بحث امکانه، امکان عقلی است. بعد از فراغ از مقام ثبوت میگیم خیلی خوب، حالا بریم سراغ ادله. آیا ادله هم مقام اثبات، یعنی مقام دلالت ادله، آیا ادله هم مساعد تأخر شرط هست یا نه؟ ایشون میگه ظاهر ادله همش مقارنته، بنابراین اگر یه جایی مسئله تأخر شرط باشه ما احتیاج به دلیل خاص داریم. بله اگه دلیل خاص بیاد اشکالی نداره، چون ثبوتن هم که مشکلی نداشت. فقط دو مورد ایشون استثناء میکنه، شرطیت اجازه و شرطیت قدرت را میفرماید مطابق قاعده است، حالا با یه بیانی که خودشون دارن. پس ملاحظه فرمودید یه نظر، نظر مثل مرحوم آقای خوبی است، بعضی از کسانی که قائل به امکان شرط متأخر شدن برخلاف مرحوم آقای خویی معتقدند همه این موارد بر طبق قاعده است و نیاز به دلیل خاص نداره، چون ظاهر ادله هم مخالف با تأخر شرط نیست. هر جا هم که ظاهر دلیل مخالف با تأخر شرط باشه این رو باید ما حمل بکنیم بر همون چه که قبلا گفتیم، لذا وجهی نداره ما بگیم ظواهر ادله شرعیه که متکفل بیان شرطیت این با تأخر شرط سازگار نیست. بله قطعا هر دلیلی که بخواد دلالت بر شرطیت بکنه باید با قرائنی شرطیت متأخر رو ثابت بکنه. تا حالا ما تلاش میکردیم بگیم تأخر شرط معقوله، از این به بعد با دلیله. این که ما بگیم ظواهر ادله مخالفه با تأخر شرطه این لا وجه له. چرا ظواهر ادله مخالفه با تأخر شرط باشه؟ نه، ادله متفاوتن، بعضی از ادله ظهور در مقارنت دارن، بعضی از ادله ظهور در تأخر دارن و این مانعی نداره. لذا به حسب عرض به حضور شما اون آنچه که مرحومای خویی گفتن، بعضی معتقدند ما حتی از نظر مقام اثبات هم مشکلی در این رابطه نداریم. خب این دو نظر مربوط به کسانی بود که قائل به امکان شرط متأخر هستند، لیکن در موارد خاصی که در شرع وارد شده دو دیدگاه متفاوتی دارن که بیان شد. به غیر از این، کسانی که قائل به امتناع شرط متأخرن وقتی به این موارد خاص میرسن قهرن باید پاسخ بدن. مثلا اگر کسی قائل شد به امتناع و عدم معقولیت شرط متأخر، مثل شیخ انصاری، و شیخ انصاری از کسانی است که قائل به عدم معقولیت شرط متأخره، میگه اصلا شرط متأخر محاله، نمیشه شرط بعدن بیاد ولی مشروط الان موجود باشه. خب اینها در مواجهه با موارد خاصی که در شریعت وارد شده چه میکنن؟ باید اقدام کنن برای توجیه نسبت به این موارد. مثلا در مورد اشتراط صوم مستحاضه به غسل لیل، این که معلومه صوم مستحاضه الان است در روزه، اما شرطش بعدن تحقق پیدا میکنه. و سوال اینه، شما که قائل به امتناع تأخر شرط از مشروط هستین، پس این موارد رو چگونه توجیه میکنید؟ اینجاست که تلاش هایی صورت گرفته برای توجیه مواردی از این قبیل. یا مثلا در مورد عقد فضولی، اینکه عقد فضولی، صحت عقد فضولی مشروط به اجازه لاحقه است، خب اینم متأخره. خب اگر شما تأخر شرط را ممتنع میدانید، پس چگونه شرطیت اجازه رو برای صحت عقد سابق توجیه میکنید؟ اینجا دیگه خودش باز انظار و آراء مختلفی ذکر شده، از جمله این که اساساً مثلا در مورد همین صوم مستحاضه، اینا میگن اساساً کی گفته صوم مستحاضه مشروط به غسل شبه؟ اصلا همچی شرطی نیست، اصل شرطیت رو منکر میشن، میگن چون مستندی برای این اشتراط نیست، تنها مستند یه روایت از علی ابن مهذیار که اون روایت اشکالات متعددی متوجهش، که حالا من دیگه وارد اون بحث نمیشم، و نهایتاً از این روایت استفاده میکنند که اساساً غسل لیل شرط صحت صوم نهاری نیست. اصل اشتراط رو زیر سوال میبرن، میگن اون غسل برای یه چیز دیگه است، ربطی به این صوم نداره. حالا اون رو هم میتونید مراجعه کنید. علی ای حال،
در این موارد خاص که در شریعت واقع شده، مثل این دو موردی که مکررن مورد اشاره قرار گرفتند، یکی اشتراط صوم مستحاضه به غسل لیل و یکی اشتراط صحت عقد فضولی به اجازه لاحقه، اینجا نظرات مختلفی ابراز شده. بعضی تلاش کردن به طور کلی شرطیت رو در این دو مورد موافق قاعده جلوه بدن، بعضی تلاش کردن بر این که این اساساً به اون معنا که شما گمان میکنید شرطیت ندارند، نه غسل لیل شرط برای صوم مستحاضه است و نه خود اجازه شرط صحت عقد فضولی است، اجازه چیز دیگری است. اینجا میگم راه های متعدد ذکر شده که حالا اینجا دیگه جاش نیست، فقط میخوام عرض کنم که از نظر مقام ثبوت هیچ مانعی در برابر شرط متأخر نیست و شرط متأخر شرطی است معقول و قابل تصویر. لذا این دو موردی هم که به عنوان مثال در مباحث مورد اشاره قرار گرفت، اینا هیچ مشکلی ندارن. وقتی آدم عملی را مشروط به یک فعل لاحق میکنه و منعی هم ازش وجود نداره، خب ظاهر دلیل هم با همین سازگاره دیگه، دلیلی نداره ما بخوایم به دنبال راه های دیگری باشیم تا حالا این موارد رو توجیه کنیم یا به دنبال دلیل خاصی باشیم تا اگر هم خلاف قاعده است به استناد اون دلیل خاص اینها رو بپذیریم. این تقریبا مطالبی است که حالا تا اینجا لازم بود گفته بشه.
این قرائه
در کجا؟
در شرط
مدرشه. ببینید عرض ما اینه، کلی میگیم ادله برخلاف مرحوم آقای خویی، میگیم ادله شرعیه اینطور نیست که مخالف تأخر شرط باشن، نه، بعضی از ادله ظهور در مقارنت شرط با مشروط دارن، بعضی از ادله ظهور در تأخر شرط از مشروط، و این از راه این با قرینه فهمیده میشه، یعنی با شواهد و قرائنی که تو خود دلیل هست از حضور شما این قابل استفاده است. و البته خب حقیقت متأخر بودن یا مقدم بودن یا مقارن بودن یه امری است که با ملاحظه خود شرط و مشروط قابل فهمه، ما فقط از نظر مقام اثبات داریم عرض میکنیم که اینطور نیست که اثباتاً ادله به طور کلی مخالف این باشه، نه، بعضی از ادله با این هم سازگاره.
به نظر این همینی که در مقام ثبوت مانعی از شرط متأخر نباشه استاد کافی نیست، چون
نه میگی کافی نیست. برای چی کافی نیست؟ ما الان
در مقام اثبات این قضیه،
نه ببینید دو تا بحثه.
آخه ببینید مثلا مقام ثبوت دقیقاً مثال مثلا یک ارتباطی هست، مثلا همون مسائل و فرض ذهنی،
نه
من در ذهن خودم هزار چیز رو تصور،
نه ببینید بحث امکان و معقولیت، خب اگر یه جایی کسی قائل به عدم امکان شد دیگه نوبت به مقام اثبات به این معنا نمیرسه. اگرم بخواد به سراغ مقام اثبات باید توجیهش کنه، اگر چیزی ممکن نباشه وقت بره بخواد اینو از ادله استفاده کنه میگه آها بله باید بریم این ادله رو ببینیم و اینو توجیه کنیم، اگر دلیلی هم برش وارد شده ببینیم این مقصود چیه.
بعید میدونم به این روش باشه، به این حالت باشه.
چی رو بعید میدونید به به کدوم حالت؟
بیان آقایون اول در مقام اثبات و بعد صورت بیان در آقای باش بحث بکنه.
یعنی چی اینو بخواهی شما بعید میدونید که این هم
واقعیتش بخواهی مشتهد کوچک اصلا قبول ندارم شرط مسلم
شما اون کلمه مشتهد شو بردارید بگید به عنوان یه کوچک
چند جاره باید بگید روز کردن خیلی خوبی کش در مقابل استاد از اون
بابا بله عرض بزرگ شما نه این بحث این بحث ببینید عرض بزرگ شما عمده حالا بعضی ها تصریح کردن به این مقام بعضی ها نکردن وقتی صفحات متعددی پیرامون امکانش بحث میکنن اینکه آیا عقلا ممکنه یا نه این خب کاملا واضحه این بحث به مقام ثبوت مربوط میشه ولو تصریح به اینم نکرده باشن اصلا وقتی بحث از امکان مطرح میشه این میشه مقام ثبوت. پس ما ببینید پس ما در درجه اول چون عمده اشکالات تو همین مقامه خیلی تو بحث دومش وارد نشدن. اصل تأخر شد اگه گفتیم معقول نیست خب این مواردی که تو سه موردی که در شرع وارد شده اینا رو باید توجیه بکنیم. اگر گفتیم معقوله خب در مقام اثبات های خویی دارن میگن این مخالف ظاهر ادله است. ما عرضمون اینجور نیست یارا این بعیده ای که شما گفتید و حالا اجازه بدید آقا اجازه بدید. خب اینجا ما دیگه حالا عرض کردم وارد بعضی از اون کلماتی که بعضی از بزرگان گفتن نمیشیم چون وقت میگیره. فقط یه اشکالی باقی مونده که این اشکال رو نوعا متعرض نشدن تنها محقق نائینی متعرض این اشکال شده و حل و اون رو حلم نکردن بی پاسخ گذاشتن. دقت کنید اشکال دقیقاً در کجاست؟ اشکال مربوط است به مسئله شرطیت غسل، شرطیت صوم مستحاضه، اشتراط صوم مستحاضه به غسل لیل. اگر کسی قائل شد اشکال رو دقت کنید، اگر کسی قائل شد که غسل لیل معتبر است در صحت صوم نهار و وجه اعتبار غسل را هم این دانست که با غسل طهارت حاصل میشه و طهارت در صوم به عنوان یک عبادت معتبره. کسی که میخواد صوم داشته باشد این باید طاهر باشه. پس غسل شب دخیل در تحقق طهارتی که در صوم معتبره. وقت جای این اشکال هست که اینجا شیئی که متأخره تأثیر گذاشته در چیزی که متقدم است. غسل تأثیر گذاشته در طهارتی که مقارنه با عمله. یعنی این طهارت که به دنبال غسل حاصل می شود از دو حال خارج نیست، یا در همون ظرف عمل نهاری حادث شده، حادث میشه، یعنی این غسل سبب می شود شخص صائم در طول روز طاهر شود. خب این لازمش تأثیر المعدومه فل موجوده. چطور میشه در طول روز که این مستحاض است و غسلی هم نداشته با غسل شب که بعدن میاد الان طاهر بشه؟ این همون تأثیر المعدوم فل موجوده. و اگر بگیم نه، این غسل منشأ طهارت در طول روز نشده، بلکه غسل باعث می شود از همین الان این شخص طاهر شود، خب این اشکالش این است که عبادت او و عمل او بدون طهارت واقع شده، یعنی روزه گرفته در حالی که طاهر نبوده. بله، ولی تکلیفش اینه، مراتب داره اینجا دیگه، چیزش مراتب داره. ببینید هم مثلا طهارت از حدث داریم، طهارت از خبث داریم. طهارت به اعتبار اینکه نجاست مراتب داره، طهارت هم مراتب داره. خب این اشکال چگونه جواب داده میشه؟ ببینید مبنای این اشکال التزام به این است که غسل معتبر است از باب اینکه دخیل در تحقق طهارتی است که در صوم معتبره. اشکالم واضحه که این غسل اگر بخواد طهارت در صوم نهار ایجاد کند، این به معنای تأثیر المعدوم فعل موجود. اگر هم بخواهد از الان به بعد طهارت به دنبال داشته باشه، خب این لازمش این است که صوم نهاری بدون طهارت واقع شده باشد. این اشکال. بله نه، این اشکالش چیه؟ چی جواب شد دادن چیه؟
نمیگیم شرط اون قسله، میگیم تکلیف اون قسل متعقبه.
خب بعضی ها همینو میگن. بله، ولی ببینید جوابی که ما از این اشکال میدیم رو مبنا و راه حلی که اختیار کردیم این است که به طور کلی اصل التزام به این که غسل دخیل در صحت صوم است از باب تحقق طهارت محل تأمله. اون چه که ما میتونیم بگیم این است که از نظر شارع صوم ملحوق به غسل عبادت و خضوع و تذلل محسوب میشه، اما صومی که ملحوق به غسل نیست این عبادت محسوب نمیشه. دیگه این که دخالت از باب تحقق طهارت داشته باشه مد نظر نیست. اصل ملحوق بودن صوم به طهارت، ببخشید به غسل، عملی است که عند الشارع يؤد خضوعا و خشوعا و تذللا و عبادتا، و این کفایت میکنه برای عرض به حضور شما. بله نه اصلا اون نیست، با اون فرق داره.
میگید که طهارت، میگید صوم واقع بوده، اما که طهارت تو شرط باشه یا نه اصلا معلوم نیست.
نه میگم دخالت غسل از باب تحقق طهارت نیست.
شیخ انصاری هم میگفتن که اصلا این غسل شرط برای روزه نیست.
نه ایشون نگفته، بعضی ایشون نگفته، بعضی ها گفتن
واسه شرطیت رو کلا اینا نفی کردن.
خب نه این ببینید
نه
به هیچ وجه اینو نیست. ما قائل به امکانیم ولی میگیم این دخالت از اون باب نیست، فهم میکنه اونا اصلا قائل به امکان نیستن اصلا. الحمدلله رب العالمین. نه خضوع و خشوع هم نیست، هیچی از ذر شعره هیچی، مثل که شما بایستی بی وضو نماز بخونید.
تکلیف چی میشه؟ یعنی زن مستحاضی